بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كتاب خدا يوسف رو منبع ارزش‌های واقعی و اصیل و کرامت‌های انسانی و متخلق به اخلاق الهی نشون میده. اون هم در اوج جوانی و هیجانات غرایز و شهوات و آمال. او رو انسانی نشون میده که هر نوع ابزاری رو درست و صحیح به کار گرفته برای رسیدن به لقاء حق و قرب پروردگار. طرف مقابل او زلیخا رو فقط یک موجود جسمی مادی عنصری و اسیر شهوات و هیجانات هوای نفس و غرایز سرکش و بیقید و بیمهار نشون میده. از هر دو به مردم تا روز قیامت درس میده، پند میده و از وجود هر دو موعظه طلوع میده که مردان و زنان بدانن راه یوسف راه خداست و راه زلیخا راه شیطانه، بدانن که سالکان راه شیطان رجیمن، مطرودن، ملعومن، مزهورن و نهایت کار اسیر آتشی که از اون آزادی نخواهند داشت. بعد از این که یوسف امتحانش رو به خدا با عالی‌ترین نمره قبولی داد، بعد از اینکه وجود مبارک او پاکی خود رو، سلامت خود رو، ورع خود رو، ظاهر و باطن خود رو از آلوده شدن در کاخ مصر حفظ کرد، خود پروردگار عالم چنان که از آیات قرآن استفاده میشه تمام درهای فیوضاتش رو به روی او باز کرد. در حقیقت یه مقام یوسف قبل از رسیدن به اوج کرامت داره که اون مقام تحمل و مقام حوصله و مقام ایستادگی و مقام حفظ خودش از آلودگی هاست، و مقام دوم هم که مقام پاداش خدا در همین دنیا به وجود مقدس اوست. هر کسی در این راه حداقل 40 شبانه روز سیر بکنه، درهای فیوضات الهی به روی او در حد ظرفیت و استعدادش یقیناً باز خواهد شد. تجربه تاریخ حیات پاکان این معنا رو نشون داده، از حقایقیه که دلیلش با خودشه، نیازی به این نیستش که از خارج از خودش دلیل و برهان و حجت اقامه بشه. آفتاب آمد دلیل آفتاب، این وعده پروردگار، وعده قطعی که بعد از نشون دادن لیاقت و شایستگی و قبول شدن در امتحان تمام درهای فیوضات به روی انسان باز میشه. این وعده در قرآن مجید هم به شما امت پیغمبر داده شده. من جا هدفینا، کسی که به خاطر من بکوشه. خیلی لطیف این آیه، فی سبیل الله نمیگه، نمیگه من جاهد فی سبیل الله، میگه من جاهد فینا، کسی که محض خاطر خود من بکوشه، محض خاطر خود من قدم برداره، محض خاطر خود من با پلیدی ها و آلودگی ها مبارزه بکنه، محض خاطر خود من حرکت بکنه، لنهدین نهم سبولنا. ببینید این وعده رو پروردگار با لام تأکید و با نون تأکید سبیله ترکیب کرده، لنهدین نهوم. میتونست بگه نهدیه، دیگه لام نمی آورد، نون تأکید سبیله نمی آورد. خود ترکیب آیات باید مورد توجه معنا کنندگان قرار بگیره. خدا میتونست وعدش رو با فعل نهدیهم نشون بده. اما ملاحظه میکنید که لام سر فعل نهدی و نون تأکید ثقیله در فعل استعمال شده و به جای دو بار قسمه، کار دو بار قسمو میکن. کسی که به خاطر خود من بکوشه حرکت بکنه، حتما، این یه بار مال لام، حتما این دو بار مال نون تأکید ثقیله. تمام راه‌های منتهی به خودم رو که در حقیقت باز کردن در همه فیوضات به روی او باز میکنم. حالا عنایاتی که به یوسف کرده بعد از امتحان، بعد قبول شدن، بعد حفظ وجودش از آلودگی های دربار مصر، ولقد مکننا لیوسف فی الارض. بحث عنایت در دنیاست. در آیات شریفه نمیگه من این الطاف، این فیوضات، این عنایات رو ذخیره کردم برای قیامت یوسف. ولقد مکننا لیوسف فی الارض، ما خودمون، اینجا نمیگه یوسف تمکن به دست دوبرده، این تمکن از جانب او باید عنایت بشه. و این خیلی لطیف که عنایت پروردگار باید وارد میدان حیات انسان بشه، از درون و برون به کمک انسان بلند شه. به عبارت ساده تر، باید خدا دست بندشو به عنوان پاداش اون درستی ها و صداقت ها و کرامت ها بگیره و خودش بندشو به حقایقی که براش تهیه کرده برسونه. اینه که فعل مکننا رو با حرف نا، مکننا که ضمیر متصل جمع و به معنای نحنوه و به معنی ماست، ما برای یوسف در همین دنیا تمکن قرار دادیم. تمکن یعنی چی؟ نیرو، غلبه، چیرگی. به چی؟ به تمام امور مادی و معنوی. یک کسی به اعتبار باور داشتن قیامت و جهنم و بهشت بلند میشه نماز میخونه، ذات نمازشو که تحقیق بکنیم میبینیم برای ادای تکلیف خوند، هم نه عشقی در این عبادت بوده، نه همتی در این عبادت بوده، نه معرفت بالایی در این عبادت بوده، خودشو بلند کرده برده دم شیر آب، وضو گرفته و خودشو کشونده تو نماز و عجلم داشته که سرتای کارو هم بیاره و سلامو که بده بگه آخی راحت شدم، حالا اگه قیامت عنایتی کردن که ما رو میبرن به بهش و حتمانم میبرن، ما تکلیف رو ادا کردیم حتما چوب به ما نمیزنن. یه نمازه. یه نماز نمازیه که خدا آدم رو حرکت میده از باطن، میگه عاشقه آمدنتم، عاشق صداتم، عاشق عبادتتم، چنان حالی به انسان میده، شوقی میده، همتی میده، عشقی میده، معرفت باطنی میده که بر میگرده میگه سه چیز در دنیای شما محبوب من پیغمبره، یکیش قرة عینی از صلات، همه دلخوشیم تو این عالم تو زنده بودنم به نماز، اینم یا حال نماز، اینم یا حال نماز، همین حال و فیض کاشانی شرح میده، میگه تکبیرت الاحرام و تو گفتی اما به زبان من، حمد رو تو خوندی به زبان من، رکوع رو تو ایجاد کردی با بدن من، سجده رو تو ساختی با بدن من، نمازی که من با بیمیلی و اکراه و برای اسقاط تکلیف بخونم کجا، و نمازی که خود خدا برای من بسازه کجا. خیلی این دوتا نماز با هم دیگه فرق میکنه. این نماز دوم همونیه که نمازگزارانش میگن احرام، ببستم به کویت، لبیک زنان به جستجویت، یعنی نماز برای اونا جاده رسیدن به محبوب، پیدا کردن معشوق. لذا وقتی سیر میکنن به آخر نماز میرسن، به آخر نماز مشاهده قلبی بهشون دست میده، میبینن تمام ارواح انبیا، صلحا، صدیقین، تمام فرشتگان روبروشون حاضرن و او در محضر همه است، سلام خطابی میده، نمیگه السلام علیهم، نمیگه سلام بر آنان، میگه السلام علیکم، سلام بر همه شما، که الان من در محضر شما حضور دارم، نماز من تو این شعر هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده‌ای؟ من در کنار دوست و دلم جای دیگر است. این تمکن معنوی، تمکن معنوی، به خدا قسم اینا به ساعتم کاری ندارن. از شب هر وقتم بخوابم، 9 شب، 11 شب، 1 شب، 2 شب، 1 ساعت مونده به نماز صبح، 20 ساعت بی خستگی بی کسالت بلندشون میکنن و میگن منتظرتیم، بیا. این تمکن. همه چیه اونا دیگه ملکوتیه. خوشبختانه این روایت رو علمای بزرگوار اهل سنت نقل کردن. من 10 بار این روایت رو از دانشمندان اهل سنت دیدم. توی کتابم نه 5 تام، نه 10 تام، نه تو خیلی کتاباشونه، راویشونم ابن عباسه. عجیبم اهل تسنن به ابن عباس اعتماد دارن، میگن هر چی ابن عباس گفته رو چشممون فتوا میدیم باهاش. ابن عباس میگه در طواف کعبه بودم سال 61 هجری. البته حج هنوز شروع نشده بود، ملت عمره طواف میکرد. صدایی رو خودم به دو گوش خودم شنیدم، صاحب صدا رو ندیدم، که تو طواف بیت فریاد زد هر کی میخواد دست در دست خدا بگذاره بره دست تو دست حسین ابن علی بگذاره. یه جوانی زمان برو بروی حکومت عمر ابن خطاب تو مسجد الحرام اومد پیش عمر گفت تو باید حاکم مملکت باشی، کنار بیت چنان سیلی به من بزنن که برق از چشم من بپره. گفت کی سیلی به صورتت زد؟ چیکار کردی؟ گویا چند لحظه به یه نامحرم نگاه کرد. گفت خب کار بدی کردی، تو مسجد الحرام و دور کعبه به نامحرم برای چی نگاه کرد؟ حالا کی زد؟ چی کار باید بکنم؟ بعد انتقام تو رو بگیرم ازش؟ گفت علی ابن ابی طالب سیلی زد. گفت علی؟ او دید به نامحرم نگاه کردی؟ گاره. گفت اون عین الله، اون چشم چشم خداست، دستشم ید الله، من با خدا کاری نمیتونم بکنم. عین الله تو رو دید، ید الله تو رو زد. این تمکن. و بعد هم به حد. اینا رو من قیدشو میگم که شما ذهنتون فقط معطوف به مسائل الهی باشه، به حد، چون که این کار دوز و کلک دریاوار در دنیا موج میزنه. به حد. یه به چاه افتاده رو و یه زرخرید رو و یه 9 سال زندانی کشیده رو خیلی راحت و آسان مقام عزیزی کل کشور مصر رو با التماس به او واگذار کرد. به حق. این تمکنه. کار کار پروردگار. تای چاه کجا؟ زندان تاریک کجا؟ و عزیز مصر شدن کجا؟ البته صندلی برای یوسف چیزی نبود. یوسف هم حال امیرالمؤمنین رو داشت. وقتی داشت کفشش رو وصله میکرد تموم شد، به ابن عباس گفت چند میارز این کفشای من الان که رئیس جمهور مملکت شمام؟ چند؟ گو هیچ. کفش پاره رو علی جان کسی نمیخره، من خودت بپوشم. گفت پسر عباس والله قسم این صندلی که زیر پای من اسمش صندلی ریاست جمهوریه، پیش من از این کفشایی که میگی هیچی نمیارزه قیمتش کمتر. مگر این که با این صندلی حقی رو زنده کنم و باطلی رو بمیرانم. صندلی مهم نیست که یه وقت چهل رو خودتون رو تصویه کنین بعد توقع داشته باشین خیلی راحت نخست وزیرتون بکنن. اگر این نیت رو دارین 40 روزتون کلش خرابه، نمیرسی. من جا هدفینا سهمه وجودت خزینه من بشه. این تمکن. اما 2 حقیقت دیگر رو به یوسف عطا کردیم، خیلی زیباست. ولقد آتیناه حکما و علما. خودم شدم معلم حکمت او و معلم علم. تو تمام مصر کسی نبود که حکمت بدانه و به یوسف منتقل. این دانش ویژه رو داشته باشه و به یوسف منتقل بکن. حکمت در این آیه یعنی چی؟ یعنی درک اسرار حقایق عالم. ببینید ورود به این اسرار چه لذت قلبی برای آدم ده. علم یعنی روش صحیح زیستن. که آدم اشتباه نکن، غلطکاری نداشته باشه، روشن باشه، پر از نور باشه. ولقد آتیناه و حکمن و علما. بر همین اساس بود که وقتی پادشاه مصر گفت شما نزد من بسیار محترم، علاقه دارم در این حکومت یه پستی رو انتخاب بکنی، اول گفت پست وزارت دارایی رو به من بدین، اجعلنی علی خزائن الارض فإنی حفیظ علیم. این همون آتیناه حکمن و علما بود، گم من نگهدار ثروت مملکتم که به باد نره، اسراف نشه، خرجای ویژه بی خودی نشه، جیب قدرتمندان حکومت پر نشه، خاله خونده ها و عمه خونده ها دهن به پهنای فلک باز نکنن و پول ها رو بمکن. حفیظ علیم ورای درآمد خرج و هزینه رو خیلی خوب بلدن. گفتن این پست مالی تو. 7 سال مصر بارون نیومد، تمام زمین ها سوخت، و قبل از این 7 سال 7 سال با کشاورزی و پول مملکت کاری کرد که در 7 سال قحطی صوبونه یه نفر لنگ نشد، علف یه حیوانم کم نیومد. این حکمت و علمه. ای کاش بدنه همه حکومت ها یوسف بودن. اون وقت ما یه دنیایی داشتیم نمونه بهشت قیامت، ولی بدنه اکثر حکومت ها دست زلیخا ها و شوهران اونهاست که جهان به فتنه و فساد کشیده شد. دنیا کم بوده مال و ثروت و انسان نداره، کم بوده زمین نداره. دانشمندان جهان میگن کره زمین توانایی داره 50 برابر جمعیت فعلی رو خونه و مرکب و مسکن و لباس و خوراک بده در حد رفاه. اما چند میلیون تو این زمین سیرن و بقیه گرسنه و پا برهنه. چرا؟ چون زلیخا و شوهرش فراوانن و جهان یوسف کم داره. اگه بگیم نداره، جرأتشو ندارم بگم نداره، داره، را نمیدن یوسفا رو جایی. ولقد آتیناه علمن حکمن و علمن. حکمت به هر کی بده خدا. در سوره بقره می فرماید و من یعطل حکمتا فقط اوتیا خیرن کثیرا، کل خیر رو به او دادن. معلم حکمت و علم یوسف خدا بود. چی شد خدا معلمه شد؟ حجاب ها همه از یوسف کنار بود، یوسف بین خودش و بین پروردگار حجابی نداشت، مانعی نداشت، لحظه به لحظه هم در حال سلوک بود و در حال رفتن و در حال حرکت. یه عنایت دیگه هم بهش کرده که اون یک شب کامل بحث داره. اون خیلی عنایت عجیبیه که اون عنایت حال میخواد و شوق میخواد و ذوق میخواد که سگل اون عنایت رو در عالم معنا آدم عاشقانه تحمل بکنه. خدایا از راه مانده ایم، از درگاه تو هم به خاطر هوای نفس رانده ایم. خدایا مهمانی تو زمانش به سرازیری افتاده، خدایا دو شب دیگه به شب جمعه و شب احیای اول مونده. خدایا اگه میشه یک کار مجانی در حق ما بکن. یوسف رو با لیاقت و امتحان دادن این همه لطف کردی، ما توقع اون همه لطف نداریم چون لایقش نیست. اما بیا یه نگاهی به ما بکن، ای که به خاک نگاه میکنی طلا میشه، به خاک نگاه میکنی نقره میشه، به خاک نگاه میکنی الماس میشه، ای که به شاخه خشک نگاه میکنی سبز و خرم پر از گل میشه. خدایا از اون نگاه ها به ما هم بیانداز. خدایا با نگاه تو کار ما درست میشه، راه ما باز میشه. خدا میفرمدی حرفا چیه به من میزنی؟ من به تو نگاه نداشتم که در این حال نبودی. من اگه به تو نگاه نداشتم یه رکعت نماز نمیخون. من اگه به تو نگاه نداشتم یه روز روزه نمیگرفت. ما اینو نمیگیم خدایا، این که برای ما ثابته. از اون نگاهایی که ما رو از این قیدا بکنه، از اون نگاه. بح الهی همه افتخار ما به اینه که بنده توه، همه افتخار ما به اینه که تو خدای ما. خدایا همین که تو رو میخواییم این خیلی سرمایه است. خدایا مگه خودت به داوود پیغمبرت نگفتی قیامت هر کی وارد بشه نگاه به قلبش بکنم ببینم منو دوست داره جهنم نمیبرم. ما دوستت داریم، راست میگی، حقیقت میگی. در زدم و گفتمش ای دوست، گفت در آن دوست چیست؟ گفتمش گفت اگر دوستی از چه در این پوستی، دوستی که در گفتمش ای دوست گفت در این آب و گل گشته اسیر تو دل، دل به چه امید زیست؟ گفتمش درسته من اسیر آب و گلم، اما همه امیدم به عنایت تو. مگه خودت در قرآن نگفتی اسیر و آزاد کنی؟ حالا خودت بیا منو آزاد کن محبوب من. Thank you. گفتم اشین هم دمی گفت عجب عالمی ساقی بزم تو کیست گفتم اشی در شو برویم گشود به خودش قسم عقیده صد در صدمه هیچکی هم نمیتونه منو از این عقیده برگردونه خواهید دید حس خواهید کرد که شب جمعه این هفته چجوری درو به روی ما باز میکنه چجوری آغوششو برای قبول ما باز میکنه در شو به رویم گشود جمله بود و نبود دیدم و دیدم هموست گفتم اشی نسألك و ندعو
شيرين اللهم أزغنا حلاوة عبادتك اللهم أزغنا حلاوة خدمتك اللهم أزغنا حلاوة مغفرتك اللهم أزغنا حلاوة رحمتك اللهم أزغنا حلاوة قربك اللهم أزغنا حلاوة وصالك اللهم أزغنا حلاوة مشاهدتك اللهم أزغنا حلاوة خدمتك اللهم أزغنا حلاوة محبتك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم اهلك اعداءنا وارحم شهداءنا وارحم امامنا انصر قائدنا واشف مجروحينا اللهم سلم ديننا ودنيانا به حقیقتت مرگ ما رو در نماز قرار بده مرگ ما رو در دعای کوهل قرار بده مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده مرگ ما رو در حال گریه بر حسینت قرار بده عزت و جلالت قسم به انبیا به امامان به آیات کتابت سوگند به گریه شب یازده و به زینب کبرا قسم لحظه مرگ صورتهای ناقابل ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده به رحمتک یا ارحم